بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. التنبیه. صفحه 218.
الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد.
فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على ان مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة الى خصوص الجائر وجواز منعه عنه، و این نقل بعدو ان مشایخهی فی کلامه المتقدم ما یظهر منه خلاف ذلک. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه پری روز و جلسه دیروز دوبار رفتیم سراغ عبارت مرحوم محقق کرکی. در جلسه پریروز همون اوائل این بحث تنبیه ثانی، عبارتی که از محقق کرکی ما نقل کردیم این بود که ایشون از مشایخ خودش و اساتید و علما اینطور نقل کرد که لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه. دلیل هم که ازش خواستیم گفت لأن ذلک حق واجب علیه. خب ما دوستان در جلسه پری روز از این عبارت برای چه استفاده کردیم؟ برای این که بگیم انگاری ایشون میخواد بگه خراج و مقاسمه رو باید به سلطان جائر بگید بدیم و نمیتونیم امتناع بکنیم، نمیتونیم منع بکنیم. این حرفی بود که ما پری روز از ایشون نقل کردیم و از عبارتش استفاده کردیم. اما در جلسه دیروز دوستان جناب محقق کرکی قبل از اون عبارت پری روزش یه عبارت دیگری داشت که اون رو دیروز خوندیم، که در ذیل روایت علی ابن یقطین ایشون دو تا احتمال در این روایت مطرح کرد. آخر روایت علی ابن یقطین اینطور داشت: ان کنت ولا بد فاعلا فتق اموال الشیعه. محقق کرکی فرمود این عبارت میدونید معناش چیه؟ دو تا احتمال درش میره. یک احتمال این است که مراد از اموال شیعه اون اموالی باشه که سلطان جائر و عمالش میان قسم میکنن، یعنی وجوه ظلم که حرامه اونا مورد نظره، که اگر این باشه گفتیم روایات ربطی به بحث خراج و مقاسمه نداره. اما یه احتمال دومی هم ایشون مطرح کرد. احتمال دومش چی بود؟ حواساتونو خوب جمع کنید. احتمال دوم این بود که مراد از اموال شیعه خراج و مقاسمه و اینجور چیزا باشه. امام که می فرمان فتق اموال شیعه، یعنی علی ابن یقطین مواظب باش اگر بناست تو دستگاه هارون و رشید کاری انجام بدی، ها، اموال شیعه رو ازشون نگیری، یعنی خراج و مقاسمه از اونها نگیری. پس میشه خراج و مقاسمه رو به سلطان جائر بگید نداد. خب این حرف احتمال دومی که دیروز مطرح شد با اون چه که ما از عبارت پریروز جناب محقق کرکی استفاده کردیم با هم دیگه جور در نمیاد. احتمال دوم میگه خراج و مقاسمه رو میشه به سلطان جائر بگید ندیم. اما اون عبارتی که پریروز نقل کردیم که در ادامه همین دوتا احتمال ذکر شد دیروزم عرض کردیم، میگه چی؟ میگه نمیتونید امتناع کنید از دادن خراج و مقاسمه به سلطان جائر، باید به سلطان جائر بدید. حالا بین این دو عبارت ما چه کار کنیم؟ بالاخره نظر جناب محقق کرکی چیه؟ آقای محقق کرکی، ما این عرض کنم خراج و مقاسمه رو بالاخره به سلطان دایر بدیم یا نه میتونیم ندیم؟ لازم نیست این خراج و مقاسمه رو به سلطان دایر پرداخت بکنیم. الان دوستان بحث مرحوم شیخ انصاری اینه، میخواد این دوتا عبارتی که از جناب محقق کرکی نقل شد و از هر کدوم یک برداشتی اتفاق افتاد خلاف برداشتی که از دیگری اتفاق افتاد، این رو حلش کنه. حالا چه کار میکنه ایشون؟ ایشون میفرماد ظاهرن مرحوم محقق کرکی اعتقادش این است که خراج و مقاسمه رو میشه به سلطان جائر نداد، لزومی نداره ما خراج و مقاسمه رو به سلطان جائر بدیم. یعنی همون چیزی که تو احتمال بگید دوم عبارت دیروز مطرح شد. یه بار برگردید به احتمال دوم عبارت دیروز. تو احتمال دوم ببینید ایشون چی گفت. گفت یمکن ان یراد بهی وجوه خراج و مقاسمات و زکوات لأنها و ان کانت حقا علیهم، اما لکنها لیست حقا للجائر. درست گردن این آقای کشاورز هست که این خراج و مقاسمه رو پرداخت کنه، اما لازم نیست که به جائر بده. که نظر واقعی کرکی اینه، میگیم پس چرا اون عبارت رو از مشایخ نقل کرد که باید حتما ما این رو به سلطان جائر پرداخت بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری میگه کجای عبارت پریروز داشت که اینو ما باید به سلطان جائر بدیم؟ درسته ما این عبارت رو روز اول برای همچی استفاده ای آوردیم و همچی استفاده ای ازش کردیم، اما تو عبارت نداشت که اینو باید به سلطان جائر بده. تو عبارت پری روز فقط داشت لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جهوده ولا منعه. یعنی این آقای کشاورز که زمین رو از بیت المال گرفته توش کشاورزی کرده، حق این که خراج رو سرقت بکنه من بکنه نداره. حالا من بکنه از کی؟ اینو که دیگه نگفت، که نگفت منعش از سلطان جائر حرامه، چه بسا مرادش منع کلیست که این آقا کلن این زمین رو ورداره کشاورزی بکنه توش، همه محصولش هم بذاره جیب خودش و خودش بخواد استفاده کنه و خراجش رو به امام معصوم، نائب امام معصوم یا در مصالح مسلمین مصرف نکنه، به اونها نده. شاید نقلی که از مشایخ جناب محقق کرکی کرده مرادش اینه، میخواد بگه کلن نمیتونه خراج رو نده، باید بالاخره به یکی برداخت کنه. امام معصوم هست، امام معصوم نیست، نائبش نیست، تو مساله مسلمین مصرف کنه، شاید اینو میخواد بگه. دوستان بزرگوار، علتی هم که آخر عبارت پری روز جناب محقق کرکی از مشایخ نقل کرد، اون علت هم همین معنا رو میرسونه. علت چی بود؟ لأن ذالک حق واجبون، چون بالاخره یه حق واجبه گردنش باید بده. خب دوستان لعن ذالک حق واجب علی دلالت میکنه که حتما باید به سلطان جائر بدیم؟ نه، این فقط دلالت میکنه این آقا بدهکاره، نمیتونه کلن این بدهیشو پرداخت نکنه، اما دیگه توش نخواهده که حتما به سلطان جائر باز بده. ولذا دوستان در واقع امروز یکی از اون ستا عبارت پری روز رو بگید از حیثیت انداختیم، گفتیم اون عبارت دلالت نداره بر این که به جائر باید بدیم، اون عبارت فقط داره منعش، جهودش، انکارش، سرقتش جائز نیست. خب چه بسا میخواد بگه سرقت و انکار و منعش از عرض کنم هر کسی، یعنی هم از سلطان عادل امام معصوم علیه السلام، هم نائبش، همین که در مساله مسلمین بخوایم مصرف کنیم، اگر همه اینا رو کنار بذاریم و بخوایم خودمون مصرف کنیم، اینو میخواد بگه جائز نیست. ایشون میفهمد چه بسا مراد محقق هم همینه، یعنی مراد محقق که ابتداعا اون احتمال ثانی رو مطرح کرد و گفت چون حق واجبه باید این خراج و مقاسمه رو پرداخت بکنه اما نه به سلطان جائر، اون تیکه آخرم مرادش همینه، میخواد بگه بالاخره باید به یک کسی پرداخت کنه اما سلطان جائر ضرورتی نداره. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون، اینو بخونیم نگاه کنید. و فیما ذکره المحقق من الوجه الثانی، کمکم کنید، این وجه ثانی مراد احتمال دوم است که دیروز گفتم بالاش نوشتید. اون چه که ذکر کرد آن را جناب محقق ثانی از وجه ثانی، یعنی از احتمال ثانی دیروز، دلالتون علا ان مذهبه لیس وجوب و دفع الخراج و المقاسمه الى خصوص الجائر. نظر جناب محقق ثانی این نیست که واجب ما دفع بکنیم خراج و مقاسمه رو به خصوص جائر، و جوازو این جواز رو عطف به کجا میکنید؟ اعرابشو خوندم که بدونید ها. نه، عطف به خود جمله لیس وجوب و دفع الخراج، یعنی دلالتون علا ان مذهبهو یک، لیس وجوب دفع خراج به خصوص جائر، دو، دلالتون علا ان مذهبهو جواز و منعهی ان. نظر جناب محقق ثانی این است که جائز است منع کردن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، یعنی میشه به سلطان جائر ما ندیم. گرچه دوستان و این نقل بعدو، اگرچه نقل کرد جناب محقق ثانی بعد از اون احتمال ثانی از مشایخ خودش و اساتید خودش، فی کلامه المتقدم ما یظهر منه خلاف ذلک، گرچه بعدش یه عبارتی رو از مشایخ نقل کرد که ظاهرش خلاف این معناست، چون قبلا هم عرض کردیم تو بحث پریروز ظاهر اون عبارتی که از مشایخ نقل کرده چیه؟ ظاهرش این است که باید بده به سلطان جائر، نمیتونه نده به سلطان جائر. اما ایشون میفهمد نظر جناب شهید جناب محقق ثانی این است که منع خراج و مقاسمه از سلطان جائر اشکالی نداره. خب پس چه کار کنیم اون عبارت مشایخ رو؟ میگه لاکن یمکن بل لا یبعد. این یمکن فقط صرف احتمال، لا یبعد دیگه انگار فتواست. میگه بعید نیست ان یکون مراد و مشایخهی المنع عن سرقت الخراج او جحوده رأسا، بعید نیست که ما این رو بگیم که مراد از مشایخ جناب محقق ثانی که اون عبارت رو محقق ازشون نقل کرد این باشه که منع بکنه این آقا از سرقت خراج یا جحود خراج رأسا. دوستان من بکنه از سرقت خراج رأسا یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این که بخواد بذاره جیبش به هیچ کس نده این ممنوعه، این حرامه، حتی ان نائب العادل، حتی بخواد این رو به نائب امام معصوم که عادله نده، خب بله این حرامه، چون بالاخره این آقا خراج رو بدهکاره. لا منعه عن خصوص الجائر، یعنی نمیخواد من بکنه خراج و مقاسمه را از خصوص جائر، یعنی این من مورد نظر جناب مشایخ جناب محقق کرکی نیست. مع دفعه الى نائب العادل، با این که دفع میکنه این خراج و مقاسمه را به نائب عادل، این رو که نمیخواد بگه حرامه که از جائر من بکنه و دفع بکنه به نائب عادل، یا صرفش بکنه حسبتن فی وجوه بیت المال. اینا رو مشایخ جناب محقق کرکی نخواستن بگن حرامه. میگم قرینه هم بر این معنا داری؟ میگه بله، کما یشهد لذلک تعلیل المن به کونه حقا واجبا علی. قرینش هم اینه که آخر عبارت مشایخ چی اومد تو تعلیل؟ لأن ذلک حق واجب علی، فإن وجوبه علی، وجوب خراج و مقاسمه بر این کشاورز، انما یقتضی حرمت و منعهی رأسن. وقتی میگیم این حق واجب گردن این آقا، معناش این است که نمیتونه به هیچ کی نده، این درسته، لاعن خصوص الجائر، اما معنای این که این خراج حق واجب گردن این آقا، معناش این نیست که حتما باید بده به خصوص جائر و منعش از خصوص جائر اشکال داره. لعنه لیس حقا واجبا للجائر، این لهو رو زبیرشو بزنید به جائر، چون خراج و مقاسمه حق واجب برای جائر که نیست، که این حق واجبیست گردن این آقا، باید بده به اهلش و میتونه به جائر نده، باید این رو بده به امام معصوم یا نائبش. ولعل ما ذکرناه هو مراد المحقق، شاید همینی که ما گفتیم مراد محقق ثانی باشه، یعنی محقق ثانی که کلام مشایخ رو نقل کرده خواسته همین رو بگه، حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه، بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم. دوستان بزرگوار، توجیه متقدم یعنی احتمال دوم، یعنی بلا فاصله بعد از احتمال دوم بلا فصلن میاد سراغ عبارت مشایخ. خب معلوم میشه این عبارت مشایخ هم میخواد همون احتمال دوم رو انگار تأیید بکنه. من دون اشعار به مخالفته لذالک الوت. آخه یه لحظه من دقت کنید، یه وقت هست آقای شهید محقق ثانی احتمال دوم میاره، بعدم عبارت مشایخ رو میاره، بعدم میگه آقا من این حرف مشایخ رو قبول ندارم. اگه انکارش بکنه خب میتونیم بگیم که حرف مشایخ با حرف خود ایشون متفاوته، اما بدون اشعار به مخالفتش با این وجه، یعنی بدون اینکه حرفی بزنه که من حرف مشایخ رو قبول ندارم، بلا فاصله بعد از احتمال ثانی حرف مشایخ رو آورد و ساکت از کنارش رد شد. این معلوم میشه حرف مشایخ با حرف خودش بگید تعارضی نداشته، تنافی نداشته. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. حالا دقت کنید، جناب شیخ انصاری میخواد یه مؤیدم برای این حرفش بیاره. تا حالا در توجیه فرمایش محقق کرکی شیخ انصاری چی گفت؟ شیخ انصاری گفت محقق کرکی قائل به این نیست که منع خراج از سلطان جائر حرامه، اینو قائل نیست، یعنی ایشون معتقد نیست که حتما باید ما اینو بدیم به سلطان جائر. از اون احتمال دوم فهمیده میشه عبارت مشایخ هم چیکار کردیم؟ توجیهش کردیم. حالا میخواد همین حرف مؤید براش بیاره. مؤیدی که دوستان ایشون اینجا برای این مطلب آورده اینه، دقت کنید، محقق ثانی، محقق کرکی در اون رساله قاطعت اللجاجش در یه جایی فرموده آقا میشه ما خراج و مقاسمه را از سلطان جائر اخذ بکنیم و استفاده کنیم، همون حرفی که دوستان ما قبلا برش میگفتیم اجماع وجود داره، روایات داریم. محقق کرکی فرموده است میشود خراج و مقاسمه را از سلطان جائر گرفت و مصرف کرد، این حرام نیست، درست شد. بعد از این مسئله یه سوال کرده و اون سوال این است که آیا خراج و مقاسمه رو میشه فقیه جامع و شرایط از مردم جمع بکنه؟ یعنی یه فقیهی در زمان سلطان جائر، یعنی حتی اگر سلطان جائر در رأس حکومت باشه، یه فقیه جامع و شرایطی به مردم بگه آقا خراج و مقاسمه تونو بیارید بدید به من که من جای خودش مصرف کنم. آیا در زمان غیبت، در زمان نبود امام معصوم علیه السلام، فقیه جامع الشرائط که نائب امام معصومه حق این که خراج و مقاسمه رو جمع بکنه داره یا نداره؟ بعد خودش جواب داده، میگه جواب این سوال اینه، گرچه از علمای شیعه در مورد پاسخ به این سوال ما تصریحی ندیدیم، اما اگر شما گفتید فقیه میتونه در حدود و دیاد دخالت کنه، یعنی فقیه میتونه حد جاری کنه، فقیه میتونه قصاص کنه، فقیه میتواند حکم جهاد بده، یعنی مناسب امامت در زمان غیبت مربوط به کیه؟ فقیهه، فقیه این ولایت رو داره. یعنی خلاصه آقا اگر کسی ولایت فقیه رو در این حد بگید پذیرفت، ایشون میفرماد به طریق اولا میتونه خراج و مقاسمه رو بگیره. وقتی فقیه میتونه تو دماغ، یعنی یه کسی که یه کسی رو کشته اعدامش کنه، فقیه میتونه حد جاری کنه، قصاص عرض کنم کنه، حکم جهاد بده، وقتی در دماغ میتونه دخالت کنه، در اموال به طریق اولا میتونه دخالت بکنه. بعدم دوستان با یه عبارتی این رو تأییدش میکنه که اجازه بدید من عبارت رو دیگه رو عبارت براتون حل بکنم اون مطلبی که داره. دوستان بزرگوار، محقق کرکی وقتی این سوال رو مطرح میکنه که آیا فقیه میتونه خراج و مقاسمه رو بگیره، پاسخش نهایتاً چی میشه؟ این میشه که اگر فقیه میتونه توی حدود و دیات و قصاص و جهاد و امثال اینا دخالت کنه، در گرفتن خراج به طریق اولا ولایت داره. خب من از شما سوال میکنم، محقق ثانی معتقد است که فقیه میتونه خراج و مقاسمه رو بگیره، این معناش چیه؟ معناش این است که ایشون معتقد نیست که خراج و مقاسمه رو باید به سلطان جائر بدیم، میشه به سلطان جائر نداد. این معید همین حرفیست که ما زدیم. معلوم شد چی عرض میکنم؟ یه بار دیگه عرض میکنم خلاصه. ببینید آقا، یه سوالی ایشون مطرح کرده، آیا فقیه میتونه ولو سلطان جائر الان در رأس حکومته میتونه خراج و مقاسمه رو بگیره یا نه؟ بعد پاسخ که خواسته بده ها، خلاصه پاسخش اینه که اگر فقیه میتونه تو حدود دخالت کنه، تو دیات و قصاص و جهاد و امثال اینا دخالت بکنه، در خراج و مقاسمه به طریق اولا میتونه دخالت کنه. میتونه دخالت کنه یعنی چی؟ یعنی میتونه خراج و مقاسمه رو جمع کنه. پس معلوم میشه مردم دادن خراج و مقاسمه به سلطان جائر براشون واجب نیست، میتونن برن بدن به فقیه نائب امام. پس معلوم میشه ایشون مبناش و نظرش و فتواش این نیست که ما باید حتما خراج و مقاسمه رو بدیم به سلطان جائر، نخیر میتونیم بدیم به فقیه جامع الشرایط که نائب امامه. این دوستان معید همون برداشتی است که تو مطلب اول ما از عبارت محقق کرکی داشتیم. نگاه کنید عبارت رو، و من ما یعید و ذالک، ذالک رو به چی میزنید؟ همین برداشتی که تو مطلب اول ما از عبارت محقق کرکی کردیم، همین برداشتمون که محقق کرکی واجب نمیدونه دادن خراج رو به عرض کنم سلطان جائر. مما یعید و ذالک ان المحقق المذکور، یعنی محقق کرکی، بعد ما ذکر ان هازا مما وردت بهی النصوص، بعد از این که در اون رساله قاطعت اللجاج ذکر میکنه که این یعنی چی؟ بین دو خط تیر دوستان معنای هازاست. این یعنی حکم به حلیت اون چرا اخذ میکنه جائر از خراج و مقاسمه. دوستان بزرگوار، این حلیت، حلیت برای کیه؟ نه ببینید آقا، یه کشاورز داریم که خراج و مقاسمه رو به سلطان جائر میده، یه دونه سلطان جائر داریم که خراج و مقاسمه رو داره دریافت میکنه، یکی هم اون فردی رو داریم که خراج و مقاسمه رو از سلطان جائر بگید میگیره. مراد از این حلیت این سومیه، یعنی حلال اون چرا که جائر اخذ میکنه به عنوان خراج و مقاسمه، من برم اون خراج و مقاسمه سلطان بس کار کنم بگیرم مصرف کنم. همون حرفی که ما قبلا برش میگفتیم اجماع وجود داره ها. شما از من بپرسید آقا این حرف از کجا میزنین؟ عبارت که اینو نمیگه که، این حرف از کجا میزنین؟ ببینید من قاطعت اللجاج رو این عبارت شو براتون آوردم. عبارت قاطعت اللجاج اینه، یه لحظه از عبارت کتاب بیاد بیرون. عبارت قاطعت اللجاج محقق کرکی اینه، میگه ما یأخذه الجائر من القلات باسم المقاسمه و من الاموال باسم الخراج عن حق الارض و من الانعام باسم الزکات، یعنی اون چه که به اسم زکات و خراج و مقاسمه و امثال اینها میگیره، یجوز و شراعه و اتهابه، جائزه بگید خریدنش و قبول کردنش به عنوان هبه. یعنی منی که میام خراج و مقاسمه و زکات و امثال اینها رو از سلطان جائر میگیرم، برا من خریدنش و قبول کردن هبه جائزه، یعنی من میتونم مصرفش کنم. بعدش هم یه عبارت رو میاره، او آدرسی که پاورقی بهتون داده، قاطعت اللجاج رسائل محقق کرکی جلد یک صفحه 285، عرض کنم صفحه بعدم باز 270 رو داره. این 270 و 69 رو نگاه کنید، این عبارت دوستان طوری اونجا گفته شده که یقینا مرادشون از حلیت، حلیت برای کسیست که خراج و مقاسمه رو بعد از اخذ سلطان داره ازش میگیره، این مورد نظره. حالا بعد از این که گفته این حلیت مما وردت به نصوص، روایات داره آقا، لعجم علیه الاصحاب اجماع داریم، بل المسلمون قاطبتن، نه تنها اجماع اصحاب و علما بلکه اجماع همه مسلمین، یعنی همه مسلمون ها اینو قائلن که اگر خراج و مقاسمه رو شما از سلطان جائر گرفتی مصرفش اشکال نداره. بعد از این که اینو گفته قاله چی میگه؟ میگه فهم قلت، اگر کسی یه سوال بکنه بگه چی؟ هل یجوز ان یتولا من له النیابه، کمکم کنید، من له النیابه یعنی کسی که برای اون نیابت از امامه، یعنی نائب امامه، مثل فقیه جامع الشرایط، آیا جائز است که به عهده بگیره نائب امام در حال غیبت ذالک؟ این ذالک رو بزنید به اخذ خراج، مفعول است برای یتولا. آیا جائزه به عهده بگیره اخذ خراج رو نائب امام در حال غیبت؟ یعنی فقیه جامع الشرایط بیاد اخذ خراج رو چکار کنه؟ به عهده بگیره. اعنی الفقیه الجامع الشرایط، این اعنی دوستان چی رو داره معنا میکنه؟ من له النیابه رو. من له النیابه یعنی کی؟ یعنی فقیه جامع الشرایط. آیا فقیه جامع الشرایط میتونه اخذ خراج رو به عهده بگیره؟ قلنا، ما جواب میدیم لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا. ما کتابای آقایون رو وقتی میبینیم تصریح نمیبینیم توش، لکن طبق قاعده میشه یه حرفی زد. قاعده چیه؟ لکن من جوز للفقها حال الغیبه تولی استیفاء الحدود، کسی که جائز میدونه برای فقها در حال غیبت به عهده گرفتن استیفاء حدود رو، و غیر ذلک من توابع منصب الامامه، حدود، قصاص، دیات، حکم به جهاد، اینا رو اگر کسی گفت جائز فقیه در حال غیبت به عهده بگیره، یم بقی لهو تجویز و ذالکه به طریق اولا. چرا دوستان؟ این طریق اولا یعنی چی؟ به چه در طریق اولویت؟ علتش این است که حدود و قصاص و جهاد و امثال اینا گاهی با خون مردم سر و کار داره. اگر ما گفتیم در دماء میتونه تصرف کنه، بگید به طریق اولا در اموال میتونه تصرف کنه، چون وضعیت دماء و خون مردم وضعیتش سخت‌تر از امواله. وقتی تو دماء میتونه تصرف کنه، در اموال به طریق اولا میتونه تصرف کنه. لا سیما، یه لحظه من دقت کنید، اگر یه کسی، ببینید این عبارت رو چجوری معنا میکنم، ما هشین دو جور معنا کردم، معنای منو دقت کنید. اگر یه کسی بگه خب حالا فقیه جامع الشرایط اگه خراج رو جمع کرد اما کسی رو گیر نیومد خراج رو بهش بده، یعنی مستحقین خراج و مقاسمه و زکات و اینا رو گیر نیومد، این چه کار کنه؟ پول دستش میمونه که؟ میگه نه خیر، لا سیما والمستحقون لذلك موجودون فی کل عصر، کسانی که استحقاق خراج و مقاسمه و زکات و امثال اینا رو دارن همیشه هستن. یعنی اینجور نیست که یه زمانی بیاد که هیچ کس نیاز به این موارد نداشته باشه، این با تو مصالح مسلمین مصرف بشه، مصالح مسلمین هم همیشه هست. دقت میکنید؟ میخواد بگه یه وقت یه کسی اشکال نکنه به ما که آقا اگه فقیه اینا رو گرفت مون دستش ندونه چیکار کنه، چیکار کنه؟ ها؟ نه دیگه، فقیه میدونه اینو باید تو مصلحت مسلمین مصرف کنه، مصلحت مسلمین هم همیشه هست. و من تعمل، این و من تعمل رو دوستان یه دقت ویژه‌ای داشته باشید، ما الان میخونیم میریم جلو اما بعد بر میگردیم. میگه و من تعمل فی احوال کبراء علماء الماضین، اگر کسی در احوال علماء گذشته بزرگ ما، بزرگان از علماء ماضی، مثل کیا؟ مثل علم الهدا. علم الهدا کیا؟ آقا سید مرتضی، سید مرتضی برادر سید رضی، و علم المحققین نصیر الملت و الدین، این مراد کیه؟ خواجه نصیر طوسی، و بحر العلوم جمال الملت و الدین العلامه، این بحر العلوم گولتون نزنه ها، مراد بحر العلوم نیست، بحر العلوم یعنی دریای علوم، معنی لغویش مورد نظره، دریای علوم جمال الملت و الدین علامه هلی، مراد از بحر العلوم معنای لغویشه، یعنی علامه حلی و غیر اینها. آقا اگر کسی تأمل بکنه در احوال علمای بزرگ مثل سید مرتضی، مثل خواجه نصیر طوسی، مثل علامه حلی، نظر متأملن، خوب نظر بکنه، یعنی مثل یه آدم متأمل نظر بکنه، اونم متأمل منصف. لم یشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المسلک. انا از شما سوال میکنم، یسلکون هذا المسلک یعنی چی؟ یعنی خراج عقل میکردن. باریکلا. یسلکون هذا المسلک یعنی این نظر رو داشتن و در مقام عمل این کار رو میکردن که خراج رو از مردم جمع میکردن جای خودش بگید مصرف میکردن. آقا فعلا ما یسلکون هذا المسلک و همینجور که آقایون گفتن معنا میکنیم رد میشیم تا بعدن برگردیم، چون بعدن میخوایم برگردیم به این عبارت یه جور دیگه معناش کنیم. فعلا میگیم یسلکون هذا المسلک یعنی اگر کسی تو تاریخ احوال و وضعیت اینها رو بررسی کنه میبینه اینا همین کارو میکردن و نظرشون این بوده. و ما کانو یودعون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته. این و ما کانو یودعون فی کتبهم یعنی در حالی که ودیعه نمیگذارند این بزرگان در کتبشون مگر اون چرا که به صحتش معتقدند، یعنی اون چه که اینا تو کتاباشون مینویسن اعتقاد به صحتش بگید دارن. اینجوری نیست که مثل بعضی از نویسنده‌ها یه جور بنویسن یه جور دیگه عمل کنن و یه جور دیگه اعتقاد داشته باشن، نه، همونی که اعتقاد دارن مینویسن و اینها چون تو کتاباشون این فتوا رو مثلا نوشتن معلوم میشه اعتقاد به صحتش هم دارن. خب عبارت دوستان جناب عرض کنم خدمت شما محقق کرکی در قاطعت اللجات تمام شد. یه سوال، یه لحظه حواستون به من باشه، اگر یه کسی اینجا توجیه بکنه بگه آقا این که محقق ثانی اینجا میگه آقا فقیه جامع شرائط میتونه این کارو بکنه، میدونید مال کیه؟ مال وقتیست که سلطان جائر نباشه. یعنی فقیه جامع شرائط نگاه میکنه ببینه سلطان جائر هست یا نیست. اگه سلطان جائر باشه میگه باید شما خراج مقاسمتون رو بدید به سلطان جائر، حق ندارید بدید به من، من قبول نمی کنم. اما اگر سلطان جائر نباشه کار رو زمین بگید مونده باشه، فقی خراج مقاسمه رو جائز جمع کنه و مصرف کنه طبق اونچه که محقق کرکی فهمون. ما عبارت محقق کرکی رو حمل بکنیم بر فرضی که سلطان جائر حضور بگید ندارد، بعد میدونید معناش چی میشه؟ معناش این است که اگر سلطان جائر بود باید خراج و مقاسمه رو بدیم به سلطان جائر. ایشون میفرماد انصافا این هم خلاف ظاهره. کجای این عبارت داره این ماله وقتیست که سلطان جائر نباشد؟ نه، حتی در فرض وجود سلطان جائر فقیه میتونه اینو دریافت بکنه و مانعی نداره. و حمل ما ذکره من تولل الفقیه علی صورت عدم تسلط الجائر، این که ما حمل بکنیم اون چرا که ذکر کرده اون رو جناب محقق کرکی از تولی فقیه و به عهده گرفتن فقیه اخذ خراج رو، حملش بر چی؟ علی صورت عدم تسلط الجائر، یعنی اون وقتی که سلطان جائر مسلط نیست بر اوضاع، حالا یا وجود نداره یا اگرم هست نمیتونه خراج و مقاسمه رو جمع بکنه، علا ای حال حملش بر این صورت خلاف ظاهره. ما معتقدیم عبارت محقق کرکی حتی صورتی را که سلطان جائر حضور داره میگیره. این هم دوستان از این یک سر. حالا این نکته دوستان جالبی رو ایشون اینجا مطرح میکنه که عبارت بالا رو توی قسمتی کاملا به هم میریزه. ببینید دوستان، ما اون عبارت من تأمل فی احوال کبراء علماء الماضین رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم اون تتمه همین انقلت و قلته. آخه قبلش یه سوالی مطرح شد، اون سوال چی بود؟ سوال این بود که آیا فقیه جامع الشرائط میتونه اخذ خراج رو به عهده بگیره یا نه؟ بعد جواب دادیم آره میتونه. چطور میتونه حدود و دیات و قصاص و جهاد رو حکم بکنه؟ هر کی اونو معتقده اینم به طریق اولا معتقده. بعدم گفتیم رویه عملی علما هم بگید همینو نشون میده. ما اینجوری معنا کردیم دیگه. حالا عبارت هم همینه ها، یعنی خود قاطعت اللجاج رو هم که نگاه کنید عبارت همینه، یعنی عبارت این قلت و قلت رو آورده، بعدش هم اون من تعمله رو آورده. جناب شیخ انصاری میگه اگر دقت بکنیم توی مجموعه عبارات قاطعت اللجاج معلوم میشه بر ما که این عبارت من تعمله به بعد هیچ ربطی به قبلش نداره. اصلا این من تعمله به بعد میدونه چی میخواد بگه؟ این من تعمله به بعد میخواد بگه آقا اگر خراج و مقاسمه رو سلطان جائر گرفت و ریخت تو خزینه خودش، بعد اومد بخشی از این رو به شما فروخت یا هبه کرد به عنوان جائزه به شما، شما برای جائزه مصرف بکنید و رویه عملی علمای ما، علمای بزرگ ما مثل نصیرالدین طوسی، مثل علامه حلی، مثل سید مرتضی هم همین بوده، این فتوا رو دادن. دوستان بزرگوار، ما تا حالا اون من تعمله رو چجوری معنا میکردیم؟ میگفتیم رویه عملی علما این است که خراج و مقاسمه رو خودشون جمع میکنن. اما حالا یه جور دیگه معناش کردیم، میگیم این من تعمله به بعد، میگیم اگر این معناش اینه، اگر کسی تأمل بکنه در احوال علما معتقد میشود به این که اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر و مصرفش اشکال نداره. دوستان اگر اینو گفتیم اون یسلکون هذا المسلک بگید یه جور دیگه معنا میشه، انهم کانوا یسلکون هذا المسلک، یعنی اینا خودشون هم جائز میدونستم که شما میتونی خراج و مقاسمه رو از سلطان بگیری و مصرف کنی. اصلا صحبت سر این که خراج و مقاسمه رو از زارع بگیری و در جای خودش مصرف کنی نیست. نگاه کنید، و اما قوله و من تعمله تا آخر، اون من تعمله سطر چهارم همین صفحه 219، اما قول جناب محقق کرکی در من تعمله به بعد، فهو استشهاد على اصل المطلب. اصل مطلب چیه؟ و هو، ضمیر هو رو بزنید به اصل مطلب، و هو حل ما یؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب، یعنی حلال است اون چه اخذ می شود از سلطان از خراج، یعنی خراجی که شما از سلطان میگیری على وجه الاتهاب به عنوان هبه دریافت میکنی حلاله، میتونی بری مصرف کنی. و من الاراضی على وجه الاقتطاع، اقتطاع دوستان یعنی قطعه قطعه کردن. آخه سلاطین بعضیاشون میومدن زمین ها رو قطعه قطعه میکردن، واگذار میکردن به طور کلی به مردم، برای اینکه مثلا جلب رضایت بکنن این زمین های بیت المال رو واگذار میکردن، اینو بهش میگفتن اقتطاع. اقتطاع علا ای حال دوستان، این من تعمله به بعد میخواد بگه اگر زمینی سلطان به شما داد، خراج و مقاسمه به شما داد، این خراج و مقاسمه و زمین رو شما حلال برات میتونیم مصرف کنی. ولا دخل له به قوله فان قلت و قلنا، اصلا این اصلا ربطی به اون ان قلت و قلنا نداره. آخه ما قبلا چجوری معنا کردیم دوستان؟ گفتیم این من تعمله ادامه این قلت و قلناست، و لذا گفتیم من تعمله میخواد بگه رویه عملی علما این بوده که خراج و مقاسمه رو از مردم دریافت میکردن. اما حالا کلن قضیه برگشت، ولا دخل له به قوله فان قلت و قلنا اصلا، فان علما ان المذکورین، این علمای مذکورین مثل سید مرتضی، مثل خواجه نصیر طوسی، مثل علامه حلی و غیرهم، لم یعرف منهم الاستقلال على اراض الخراج بغیر اذن السلطان، ما سراغ نداریم تو تاریخ اینا بدون اجازه سلطان وقت خودشون مستقلن خراج جمع کرده باشن. شما یک قضیه تاریخی بیارید که مثل خواجه نصیر طوسی و علامه حلی و سید مرتضی خراج جمع کرده باشه بدون اجازه سلطان، ما نداریم یه همچی چیزی. پس معلوم میشه دوستان من تعمله مرادش این
نیست. علیه الاصحاب در مسلمون فاطمه. بعد میاد اینجا من تعمله چند بار تاکید میکنه تعمله خیلی خوب تعمل کرده، به نظر میسه این دوتا با هم نمیخونه چیزی که شعر همساری بود.
نه دیگه اون تعمل، تعمل در رویه
قرار شد قاطبه مسلمین این کار انجام داده شد.
نه قاطبه
دیگه اصلا نیازی به تعمل در بحث سید و مرتضی نداره که.
چرا؟
خوبم تعمل کنیم چیزی که اصلا مورد اجماع.
ببینید دقت بکنید، ما یه اجماع داریم، اجماع قولی، یک رویه عملی داریم. اون بحث تعمل در احوال علماست، تعمل در احوال علما، ضمن این که اجماع میتونه با تعمل دست بیاد، اجماع تمام مسلمین هم میتونه با تعمل به دست بیاد. یعنی باید طرف تعمل بکنه، دقت بکنه، وقت متوجه میشه همه نظرشون اینه، مشکلی نداره. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
چرا
سریع یعنی نه من ارز کنم خراج و مقاسم از خصوص جائر با دفع خراج، آره اون خراج با دفع خراج به نائب عالی،
نه اینکه من خراج مود از خصوص جائر،
یعنی نمیخواد ارز کنم من بکنه خراج رو از خصوص جائر خود میخواد این من با عطبه چیز بکنه، عطبه سرقت بکنید. یعنی ایشون حرام ندونسته این سرقت را رأسن، اون میخواد حرام دونسته سرقت رو رأسن، یعنی سرقت و خیانت رو به صورت رأسی که کلن به هیچ کس
نمیده،
نه جهود، یعنی انکار، جهود یعنی انکار. ایشون گفته حرام است این سرقت، اما من از خصوص جائر حرام نیست، یعنی من کرده از سرقت، نه من کرده از من از خصوص جائر. بده من مداتور این من رو عطبه به این سرقت بکن، یعنی من شده از سرقت، نه من از من از خصوص جائر، با دفعش به نائب عادل یا صرفش به عنوان حسبتا صرف بکنه خراج رو به عنوان حسبه در وجوه بیت المال، کما یشهد و لذالک، یعنی شاهد همین برداشت ماست، تعلیل من به کونه که حقا واجبا علیه، که اینجا گفت لعن لذالک حقا واجبا علیه، این خودش قرینه است بر این معنای ما. چرا؟ چون وجوب خراج در عهده این آوان اقتضا میکنه حرمت منش رو بحثن، یعنی اقتضای حق واجب بودن این است که این نمیتونه به هیچ کی نده، بذاره تو جیبش خودش مصرف کنه، نه از خصوص جاه، میتونه حق واجب باشه در این حال اجازه این که به سلطان جاه بده نه،
این شاید مصرف نمیزنه.
نه 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 نه، فقط خواست این عبارت رو بگه ربطی به قبل نداره، قبل ما همون استفاده خودمونو کرد.
لجاج ایشون داره میاره اقوال فقها رو در مورد اینکه اختیار اندازه خراج مقاسمه با مثلا اون چیز زمان خودشه، قول شیخ طوسی رو از مبسوط میره، قول اون قواعد رو میره،
یه بار دیگه بفرمایید
که اندازه خراج مقاسمه با توجه به عرف تعیین میشه، مطلب اینه. بعدش سه تا وجه برای ذکر میکنه، یه مثلا روایت ذکر میکنه، یه چیز رو ذکر میکنه، چیز رو ذکر میکنه، سه بوم میشه که اجماع فقها رو میده، اجماع فقها رو که میده قول شیخ طوسی رو میاره، قول علامه رو میاره، آخرش میگه که نظر کردن در قول اینها ما رو به این نتیجه.
ببینید استفاده که ایشون کرده از مجموع عبارت، نمیدونم اگر دار نرفته باشه یا شهیدی یا مامقانی، اینا یه آدرسی دارن، میگن این برداشت مصنف درسته، علت اینه که اگر اشتباه نکنم ایشون که سه صفحه بعد، یعنی تو فاطرة اللجاج مخطوط سه صفحه بعد یه عبارتی آورده که اون عبارت قرینه است بر این که مراد ایشون از این منفع عمل همینی که مصنف، اینو بگم برای اون بحث
مراد نه اون قول اولی درست بود نشه
قول شیخ انصاری درست. حالا علتش چیه که درسته؟ باید اون قرائنی که مثل شهیدی گفته اونا رو دست بیاره. اینو بذارید برای بحث